أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. شب گذشته دو آیه 8 و آیه 53 از سوره آل عمران رو خدمتون تلاوت کردم و از این دو آیه استفاده کردیم که بعد ولایت خودمون رو مرتب تثبیت بکنیم در ادامه راه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردی ما رو منحرف از حق نگردان. زیغ از حق همون عدول از حق است، اما این معناش نیست که خدای عزوجل به زور یک کسی رو از صراط مستقیم منحرف میکنه که ما دعا بکنیم بگیم خدای ما را این کار را نکن. پروردگار حکیمه، اون کسانی هم که منحرف میشوند تا امکانش باشه اسباب هدایت اونا رو فراهم میکنه. کدوم پدر و مادری است که بخواد بچهش منحرف بشه؟ پس اگر بچه ای به پدرش یا مادرش میگه ما رو منحرف نکن، یعنی اون وقتی هم که شایستگی انحرافم، لجبازی میکنم و حقمه که مجازاتم بکنی، باز هم کمکم کن. الان دارم دعا میکنم کمکم بکن، اون زمان هم از حق منحرف نشدم. این آیات در آخر زیارت جامعه کبیره به او استناد شده، این دوتا آیه. یعنی در حینی که ما داریم با امامان خودمون حرف میزنیم و آخر زیارت این دوتا آیه آمده که ما کشف از این میکنیم که این آیات مربوط به بحث ولایته. حداقل تأویل به ولایت میشه. از خدای خود میخواهیم که همیشه در راه ولایت ثابت قدم باشیم و هیچ وقت منحرف نشویم. این میشه. در ادامه این زیارت بحث‌های متعددی وارد شده که یکی از آنها بحث اعطاء اسرار الهی است به اهل بیت علیهم السلام، یکی هم بحث استیحاب ذنوب هست. ان بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا ياتي عليها الا رضاكم. بین من و خدا گناهانی هست که چیزی فرود بر این گناهان نمیاد جز رضایت اهل بیت علیهم السلام. یعنی تنها چیزی که میتونه این گناهانو نقش بر آبش بکنه، ذوبش بکنه، رضایت اهل بیت علیهم السلام از ماست. با گناهی که کردیم هم خدا ناراضی شده از ما، هم این خاندان. حالا اول ما رضایت این خاندان رو که کاشف از رضایت پروردگاره این ازشون میخواهیم. میگیم چیزی بر این گناهان وارد نمیشود، لا یأتی علیها الا رضا کن. این معناش این نیست که رضایت الهی کارساز نیست، بلکه رضایت اهل بیت علیهم السلام کاشف از رضایت پروردگاره. یکیه، من میخوام رضایت این خاندان رو ببینم تا متوجه به رضایت الهی بشم. مثل این که من اصرار میکنم از جناب شما که یه جمله بنویسید، رضایت خودم از من نشون بدید، شما هم دلتون از من پره، مایل نیستید، بالاخره یه قلم میدم دستتون، یه کاغذ جلوتون، میگم رضایتونو اعلام بکنید، بنویسید، بالاخره شما دستم میاری رو کاغذ، من چشمامو میدوزم ببینم چه مینویسید. این نگاه کردن به نوشته شما به خاطر اینه که این عبارت که شما دارید با دستون می نویسید کاشف از رضایت خودتونه، نه اینکه بگم دستتون یه چی می نویسه، خودتون چیز دیگری رو می خواهید، که نمیشه. دست شما حرکت میکنه، اون چیز رو رو کاغذ میاره که رضایت درونی شما باشه. اصلا دو تا چیز نیست. دست شما جنبه مظهریت داره، یعنی آشکار کنندگی داره. لذا من نمیبینم اراده شما چیه، اما دستتون رو میبینم، چشام میدوزم به دستتون. در واقع رضایت خودتون رو میخوام، اون مهمتره. اما چرا به دستتون نگاه میکنن؟ چون این دستتون جنبه کاشفیت داره. اونی که رضایت شما رو نشونه من میده دستتونه، چشمتون نشون میده، سرتون گاهی نشون میده، میگید باشه، اما اونی که کاملا نشون میده دستتونه روی این کاغذ. امام ید الله هن. آیه 10 سوره فتح رو بخونید، ان الذين يبايعونك، پیامبر نک اومدن با شما بیعت کردن، با خدا بیعت کردن. چرا؟ ید الله فوق ایدیهم، با دست پیامبر داشتن بیعت میگن، اما میگه دست خدا بالا سر این دست. اگر ما خدمت امام هشتم علیه السلام میرسیم و میگیم آقا ما گناهانی داریم که این گناهان جز رضایت شما چاره دیگه نداره. لا یأتی علیها الا رضاکم. این به این دلیله که رضایت امام کاشفیت از رضایت الهی داره. اگر امام بگوین تمام، یعنی خدا گفته تمام. اینه، نه این که بگم من رضایت امام رو از رضایت خداوند تفکیک میکنم، کاری با خدا ندارم. چرا؟ اصل رضایت خداست. امام هم تا خدا راضی نباشه رضایتشون رو اعلام نمیکنه. اینو باید بدونیم. وقتی خداوند راضیست امام میگوین تمام، بی اذن پروردگار که رضایتشون رو اعلام نمیکنه. من ذلذی یشفع عنده، امام هیچوقت شفاعت در خانه خدا نمی کند الا به اذنه. همچی خدای متعال اذن داد، امام شفاعت میکنه. فبه حق من تمنکم علی سره. حالا میخوایم امام رو قسم بدیم، خشک و خالی هم تو نمیگم شما رو به خدا قسم، میگم به اون خدایی که شما رو به بالاترین جایگاه گذاشته قسم میدیم. اون بالاترین جایگاه چیه؟ اعتمنکم علی سرهی، شما رو امین بر سر خودش قرار داده. میدونید امین بر سر چقدر مهمه؟ مملکت یه اسراری داره که فقط مسئولین میدانن. گاهی اسرار فوق سریست، به مسئولین هم نمیگن، فقط به رؤسای قوای سگانه میگن و رهبری معظم. گاهی از این هم میرد بالاتر و فقط به رهبری معظم گفته میشه، حتی به رؤسای قوا هم گفته نمیشه. رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، میگن اینا فوق فوق سریز، اصلا به اونا هم گفته نمیشه. حالا تصور کنید رهبر معظم این اسرار اینطوری رو که به قوای سگانه هم رؤساشون هم نمیگوین، اگر یه نفر کنار رهبری معظم باشه که اون اسرار رو بداند، میدونید یعنی چه؟ یعنی اون مقامش از رئیس جمهور هم بالاتره. اسرار فوق فوق سری که فقط باید رهبری بداند به یه نفر دومی داده شده. پروردگار عالم یه اسرار فوق 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 سری داره، هیچ کس تو این خلقت، ملائکه نمیدانند، انبیا نمیدانند، اون رسولانی که اولوالعزمن اونا هم نمیدانند جز آخرینشان. اگر شما تصور کنید یه همچین اسراری پروردگار بداند و این اسرار رو فقط به 14 نفر گفته باشه، میدونید این چه جایگاهیست برای این اهل بیت المقدس؟ شما وقتی زیارت جامعه میخونید دارید اینو میگید به امام هشتم علیه السلام، مثلا رفتید مشهد، گید فبه حق من، به حق اون خدایی که این من میخوره به پروردگار، به حق اون خدایی که اعتمنکم علی سرهی، شما را امین دانست بر سر خودش. این چه جایگاه بلندی رو میگه. وسترعاکم امر خلقهی، راعی به معنی چوپانه. استرعا خواستن چوپانیست، که من میام 100 تا گوسفند دارم، یک کسی ازش خواهش میکنم، میگم بیا شما نگهبان چوب، این چوبانه برای گوسفندان من باش، نگهبان اونا. راعی همون نگهبان میگن، چوبان میگن. میگیم به امام، به حق اون خدایی که از شما تقاضا کرده که شما راعی امت باشید. استرعاکم امر خلقهی، نمیتونم درست معنا کنم. اونایی که عربی خوندید میدونید باب استفعال چیه، خواستنه. حالا تو ترجمه ها گاهی میگه استرعاکم امر خلقه، یعنی امر خلق رو واگذار کرده به شما. نه، واگذاری نیست. واگذاری اگه بود تفویض بود، تو عربی تفویضه. تفویض با استرعا خیلی فرق میکنه. یخ میگیم امر خلق رو تفویض کرده است به اهل بیت علیهم السلام، اون یه بحث دیگری که تفویض هم در اصول کافی داریم، اما نه تفویض به معنی این که پروردگار خودش رو منقطع کنه، نه، تفویضی است که باز صدورش از پروردگاره، ظهورش به دست امامه. اما آنچه که الان تو زیارت جامعه میگیم استرعاکم امر خلقه، شما رو راعی خواست، از شما خواست که راعی این مردم باشید، بگم مراعات کننده نیازهای مردم باشید، نگهبانشون باشید. و قرن طاعتکم به طاعته، به حق اون خدایی که اطاعت شما رو مقرون کرده با اطاعت خودش. یعنی اونجایی که گفت آیه 59 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، کنار این اطیعوا الله فرمود و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیگه این جایگاه خیلی جایگاه بزرگی، شما این کره زمین کیه دارید که بگید اطاعت او قرین اطاعت خدا واجب شده کنارو؟ و به امام ما یه همچین خطابی میکنیم. اینا خطابهاییست که روی این کره زمین به هیچ کس شما نمیتونید بگید. اما یاد بگیرید انشاءالله وقتی امامتون ظاهر شدن خدمتشون رسیدید همینطور باشون حرف بزنید، بگید یا صاحب الزمان، به حق اون خدایی که امین دانست شما رو بر اسرار خودش، به حق من اعتمنکم علا سرهی و استرعاکم امر خلقهی و قرن طاعتکم به طاعتهی. وقتی میخواید امام رو تعریف بکنید تو همین عبارت ها خوب میتونید تعریف کنید. امام کیست؟ کسیست که اون اسرار سری ریز به او امانت داده شده، کسیست که راعی کل جهان است، کل جهان رو داره حفظ میکنه، دین اونها رو، دنیای اونها رو، و کسی است که اطاعت او کنار اطاعت خدا واجب شده. و قرن طاعتکم به طاعته. خب سه تا قسم دادیم به امام، چی میخواییم حالا ازش؟ اینطوری قسم ها خیلی زیباست، یعنی همینطور که داریم قسم میدیم خدا را، دو پهلوه، هم قسم میدیم خدا را، هم داریم جایگاه امام را تثبیت میکنیم میبریم بالا. میگیم شما جایگاه ویژه‌ای دارید، بخواید میشه. یه عبارت ها چه عبارت های بالایی است. خب چی میخوایم از امام؟ لمس توهبتم ذنوبی، استیهاب باز هبه نیست، طلب هبه هست. مثل اینکه شما یک شی گرانبهایی دارید اما نمیخواید به من بدید، من خواهش میکنم از شما، میگم میشه این شی گرانبهاتون رو هدیه کنید به من، اینو میگن استیها. اگه شما ابتدا هم بخواید هدیه کنید ایهاب بهش گفته میشه، بخشیدن. وقتی من از شما تقاضا میکنم ببخشید استیحابه. به امام عرض میکنیم گناهان ما رو استیحاب کنید، در خانه خدا واسطه شوید، از خدا بخواید بشود ببخشید اون گناهانی که عذاب الهی رو برای من واجب کرده، منو مستحق جهنم کرده، منو شایسته دور کردن از درگاه الهی، شایستگی ذلت برام گذاشته، این گناهانم میگه. اینم میگیم استیحاب ذنوب. لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی، از شما میخوام که شفعای من باشی. شفع جفتو میگن، تک تو عربی وتر گفته میشه، تو قرآن هم دارید و شفع و الوتر. حالا چرا شفاعت رو از شفع گرفتن؟ چون به تنهایی زورم نمیرسه، میخوام یه کسی بیاد جفتم او کمکم بکنه. اما کی میاد جفت من؟ کسی که آبرو داره، کسی که اسرار الهی پیششه، کسیه که راعی منه، اصلا نگهبان منه. خب منم تو همون راستا دارم ازش چیز میخوام، خلافشو که نخواستم. میگم آقا اسرار الهی به عهده شماست، شما نگهبان منید، اطاعت شما در کنار اطاعت خدا من اقرار دارم که واجب است، واجب است در کنار فرمان خدا اطاعت از شما بکنم. من تو حالا نکردم، گناه کردم. یه صلواتی خط فرمید. پس دارم اقرار میکنم، میگم من میپذیرم، قبول دارم که باید اطاعت از شما میکردم، حالا معصیت کردم. چون اگر کسی گفت نه من قبول ندارم اطاعت از امام واجبه، این هنوز توبه نکردی، هنوز آماده دور زدن نیست. مثل راننده ایست که تابلو رو میبینه که اشتباه رفته، ای هم شما بهش که آه این تابلو اینو نمیشه، برگرم گفت نه حالا بریم جلو، دور نمیزنه. توبه دور زدنه. این که میگم قرن طاعتکم به طاعته، یعنی قبول دارم اطاعت شما واجب بود، پس اگه در گذشته اطاعت نکردم آینده دیگه پشیمانم، این تمام شد. پس شرایط آماده کردم، حالا میگم لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی، شفیع من بشید. من به تنهایی صورتم آبرون نداره در خانه خدا، شما وجیه هستید، بیاد کنار من جفت من باسه بشید در خانه خدا، از خدا بخواهی. استرعاکم امر خلقه، شما راعی امتی. خب همین اندازه کافی است. ما چشب خیلی مزاحم شدیم، امشب یک داستان کوتاه هم عرض بکنم و صحبتمو جمع بکنم. از امام جمعه محترم جناب حجت الاسلام و مسلم آقای محمودی هم تشکر قلبی دارم. من هیچ رضایت نداشتم، به دوستان میگفتم به آقا بگید تشریف نیارن، من شرمنده میشم بخوام راه طولانی رو بخوام بیان اینجا. با قدردان حضور ایشون هستیم در این منطقه و خیلی هم خوشحال هستیم، با اینکه توفیق نداشتم بیام اینجا اما خیلی خوشحالم و به همه شما مردم هم تبریک میگم حضور ایشون رو، و امیدوارم برکاتشون براتون مستدام باشه. و تأکیدم میکنم که همون نکته‌ای که دیشب گفتم، مساجد باید همه روز جمعه تعطیل همه هجوم بیارن، یه وقت جایی کسی نگه که حالا ما یه چند تا پیر و پتو دیدم چی. نه، قداست نماز جمعه چیز دیگری است. من یه جمله خدمتتون بگم و داستان رو شروع کنم. خدمت رهبر معظم انقلاب بودم، چون جلسه خصوصی بود، گاهی جلسه خصوصی آقا صحبت هایی میکنن، رؤسای دانشگاه آزاد اومده بودن خدمتشون، یه جمله چند تا نصیحت بهشون کردن، یک جملهش این بود، فرمودن من شنیدم روزهای جمعه تو بعضی دانشگاه آزاد جلسه درس هست، استاد داره درس میگه. گفتن این کار درست نیست، پناه به خدا. حالا دانشگاه آزاد معمولا فاصله داره از مرکز شهر، تو بیابونه. گفتن نه، این کار رو نکنید. میدونی این حرف خیلی حرف بزرگیست. مسئولین دانشگاه یک وظیفه سنگین، این قطره های خون شهدایی که امروز تشییع شدن و اینا هم تو رو دوش این رؤسای دانشگاه سنگینی میکنه. اگه تونستن خودشون رو راست کنن، پناه به خدا. چون یه موقعی رهبر انقلاب دست معارکشون گذاشتن رو شانهشون، گفتن این مسئولیت رو بر دوش خودتون احساس کنین. حتی اون صحبتشون راجع به خروجی دانشگاه بود که گفتن خروجی دانشگاه فقط متخصص نمیخواد، متخصص متعهد تعهد اضافه کرده، بودن اینم جزء وظیفه تونه، این رو دوش خودم باید احساس کن. علایه حال نفس برگزاری نماز توی جایی این خلاف ادبه. علاوه بر این از نظر شرعی هم اینم خدمتون بگم، بعضی مراجع تقلید اصلا نماز رو باطل میدونن. اینو سریع بهتون بگم، آیت الله عظما خویی ایشون اصلا اشکال میگن، تو بعضی عباراتشون فتوا میدن، بعضیاشون احتیاط واجب میکنن، میگن وقتی نماز جمعه داره برگزار میشه کسی بخواد نماز ظهر بخونه، البته زنها نه، مردها، مردها چون میگن واجب برن شرکت بکنن، اصلا اجازه نمیدن. حالا من نمیگم شما مقلد آیت الله عظما خویی هستید یا نیستید، میخوام بگم بعضی مراجع اجازه نمیدن، کلیشو دارم میگم. بعد به اون امام جماعت که هم لباسی منه میگم شما که جلو میستی وقت ظهر جمعه چطور میگه قربت لله چهار کد نماز ظهر میخونم؟ ببینید به مشکل برخورد کردی. میخوام بگم چهار کد نماز قربت الله، خب الله اجازه نمیده، میگه تو داری از من دور میشی، برو تو نماز جمعه شرکت بکن، برای چی اینجا ایستادی؟ پس بگو قربت الله نفسی، حالا نفسم دارم. این درسته، اما درسته است که خب نماز باطله. اما قربت الله اگه میخوای بگی، ایشون میفرمان نمیتونه مگر اینکه یک ساعتی صبر کنه، اذان ظهر جمعه بگذره، معصیت بکنه، گناه بکنه، بعد میگه دیگه نمیتونم برسم به نماز جمعه، حالا میتونم زور بخونم. میگن بله، حالا دیگه وایسو بگو قربت الله، اما یه معصیت هم کرده، حالا که معصیت کرد حالا ببینه از عدالت میفته یا نه، اینم یه بحث دیگه است. فرادا میخواد بخونه بله، اما کسی میخواد به شرک ادعا بکنه چی؟ لذا ایشون میفرمان مگر اینکه شرایط نباشه تو نماز جمعه، مثلا امام جمعه مثلا نعوذ بالله عادل نباشه، یه شبهه اینطوری باشه تو ذهنش، ولی اگه شرایط برپا شد میگن برید شرکت بکنید. اینا رو من خدمتتون میگم چون کسی زیاد براتون نمیگه و امام جمعه محترمم تواضع دارن، ممکنه نخوان بگن، اما من با صراحت خدمتتون گفتم که بدانی شبهه وجوب داره. این که میگم شبهه چون برای مسائل فقهیه خیلی مشکل داری داره، خیلی مشکله، به این سادگی نیست که کسی راحت بتونه نماز جمعه رو ترک بکنه. نخیر، شبهه وجوب داره و انها واجبتون الی یوم القیامه. تو روایت امام معصوم علیه السلام میفرماد این نماز جمعه تا روز قیامت واجبه. من تو خب مراجع حالا بعض اومدن واجب تخییری میگن، حالا این بحث حوزوی داره، این بحث اینجا نیست که خدمتون بگیم. خب و اما داستانی هم که میخوام کوتاه عرض بکنم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج رضای هرندی، ایشون یک داستانی داشتن که آمدن منزل ما حدود شاید 35 سال پیش، خیلی سال پیش، و ایام صادقیه که منزلمون روزه هست، ده شب تو همین ایام اومدن منزلمون و رفتن منبر و داستانی رو از قول خودشون نقل کردن. من هم مستقیم از خودشون شنیدم. آزاداش نم الان هستن، حالا خودشون فوت شدن، در تکی شهدا هم قبر شریفشونه، اما آزاداشون هستن، آزاداشون هم همه میدونن و داستانشون خیلی زیباست. میگفتن ما اون وقت که میگفتن خودشون حدودا 75 سال 80 سالشون بود، میگفتن من تو جوانی، یعنی حدود 50 سال 60 سال قبلش، گفتن جوان بودم، منو ازدواج نکرده بودن، از محله خودمون هرند آمده بودیم اصفهان، در بازار مدرسه جد کوچک، حوزه علمیه جد کوچک هست تو بازار، اینجا یه حجره داشتیم، درس حوزوی میخوندیم. یه آقای اومد یه زمان پیش ما، گفت که 10 شب میاد منزل ما منبر برید. گفتم بله مشکلی نیست. از ما تقاضا کرد 10 شب منزلش منبر برید. وقتی قبول کردیم گفت یه خواهش از شما دارم، گفت کنار منزل ما چند تا بهایی هستن، من خواهش میکنم این چند شب که شما میاد اینجا سخنرانی میکنید حرف از بهایی نزنید، اینا آدم های بیدین هستن، آدم های ناجنسی هستن و بالاخره ممکنه اذیت بکنن شما رو. ما به ظاهر گفتیم چشم، اما بعد تو فکر رفتم که اتفاقا ما وظیفمون آگاهی دادن به مردمه، حالا ما توهین بهشون نمی کنیم، اونا توهین به ما خیلی می کنن، ما توهین که نمی خواهیم بهشون، اما استدلال بکنیم. به ذهنم این رسید، لذا این چند شبی که اونجا می رفتیم منبر گفتیم استدلال بکنیم برای حقانیت دین شیعه و اینکه این بهائیت انگلیسی ها اینجا اومدن را انداختن، یه خیانتی که انگلیسی ها به ما کردن این بهایی ها بودن، یه خیانت هم به عربستان کردن، وهابی ها را اونجا را انداختن. کلماتش هم قریب المخرج هم هست، وهابی ها و بهایی ها دستشون هم گردن هم هست، اونا تو سنی ها اینا تو شیعه، اومدن یه فرقه ای را انداختن و متاسفانه یه دردی سرای درست کردن برای کشور ما. هنوز که هنوز است یه دهی میگن ما بهایی هستیم، در واقع خب میگن ما انسان نیستیم، میگن من بهایی هستم، چون خیلی کثیفن، عذرخواهی میکنم، با بعضشون بودم دیدم اصلا بوی از انسانیت توشون نیست. روز عاشورا دیدی تو فتنه این بهایی ها سوت و کف میزدند و مسخره میکردن عاشورا را، روز عاشورا میخندیدن و هو هو میکردن و چند تاشون رو دستگیری، اینا بهایی بوده، یعنی حرمت هیچیا نگه نمیدن، یه آدم های بی وجدان باید بگیم. آقای هرندی فرمودن ما این چند شب روشنگری کردیم، استدلال کردیم، گفتیم با ما نوکر دلیل هستیم، دلیل میوردیم، بعد هم میگفتیم بهایی خب بیان، اگه واقعا حرفی دارن بیان دلیل ذکر بکنن ما بهایی میشیم، مشکل دیگه نیم. یه بار یه بهایی اومده بود پیش ما، بهش گفتم شما اگه دلیل بودی برای بهاییت من بهایی میشم، خیلی خوشحال شد. بعد گفتم خب حالا اگه من دلیل بودم برای رد بهاییت شما همیشه جلو من انکار میکنی، دست بردارید بهاییت؟ یه دم رنگش باخ، هیچی هم نمیگفت، زبونش بند اومد. دوباره بهش گفتم ببین جوان، ما که نمیخوام با هم لجبازی بکنیم که، حقم که دوتا نیست، یا شما دلیل بیار بگه حق با بهایی، من بهایی میشم، با شما هم همین جمله رو به من بگو، او یه حق با شیعه بود، من همجا شیعه میشم. بار سوم که بهش گفته بدون خداحافظی ها بلند شد رفت. اصلا خیلی زشت بوده، یه فیلمشو میگرفتم خیلی قشنگ بود. یه حتی دم بلند شد خداحافظی هم نکرد، تو سر زیر انداخته رفت از اتاق بیرون. آقای هرندی فرمودن اون ده شب ما راجع به بهائیت هم صحبت کردیم، و اینکه انگلیسی ها اون مستر هنفر که جاسوس انگلیسی که اومده اینجا با چیکار کرده اینا رو یه مقدار توضیح دادیم. شب آخر صاحبخونه یه مقدار پذیرایی کرد و شام داد و طول کشید. شب آخر ما آخر شب همچه که از صاحبخونه خداحافظی که اومدیم، تکا تنها داشتیم میرفتیم رو به حوزه علمیه. نصف شب بود، دوازده مثلا، دوازده شب بود، یخ دیدیم دوست و جوان اومدن ما رو تو آغوش گرفتند و یه سلام آبداری هم به ما کردند و دست ما رو میبوستند. آجا قدم رنجی کردید و محله ما رو اینجا نورانی کردید. و گفتیم خب چی شده حالت؟ نه ما قابل نیستیم. گفتن چرا؟ خیلی ما این چند شب اومدیم از فیوزاتون استفاده کردن، هی شروع کردن این حرفا رو زدن و بعدم اصرار که امشب بیان بریم منزل ما، ما میخوام خدمتتون باشه. گفتم نه من حجره دارم میرم مدرسه، مزاحم شما نمیشن. گفتن نه چه مزاحمت. با اصرار ما رو بردن منزل. حالا نگو که اینها بهایی بودند و نقشه قتل ما رو ریخته بودن، خیلی ساده میخواستن ما رو بکشن. ما بردن توی منزل، یا تا وارد شدیم در از داخل قفل کردن. ما خیال کردیم برای امنیت خودمون دارن این کارو میکنن. بعد ما رو بردن از پله ها بردن طبقه دوم، همچه وارد شدیم بیدیم او یه 40 نفر دور اتاق نشستن، اما قیافاشون به آدمیزاد نمیخوره، قیافاشون یه قیافای خاصیه. ما تا وارد اتاق شدیم دوره دیدیم در اتاق هم از داخل قفل کردن. ما هنو حواسمون نبود کجا داریم میان، با پا خودم داریم تو قتلگاهمون میریم. یه سلام کردیم به اینه که نشسته بودن، دیدیم یکی از اینا به جا جواب سلام یه فحشی به ما داد. چرا این فحش میده به این جوانی که اینقدر به ما اظهار محبت کرده بود؟ بهش گفتیم چرا اینطوری حرف میزنه؟ دیدیم این جوانم شروع کرد چند تا فحش به ما داد. فحشای هرزه که حالا دیگه من خجالت میکشم، خوب نی. بعد فهمدم اینا کلشون بهایی هست، یه 40 نفر بودن، چاقوهای بزرگ این در رو واردن و گفتن ما امشب میخوایم تو رو بکشیم. مزخرف ها چی رو منبر گفتی علیه بهایی ها؟ ما امشب سر از بدن جدا میکنیم. ما هنوز فکر کردیم اینا جدی نیستن، شروع کردن نصیحتشون کردن، گفتیم با دست برداری از این کارتون. دیدیم نه اینا جدی هم، اون یکی میکن بزن بکشش همین الان تمامش کن. گفتم من یه پدر مادر پیری دارم، اگه بفهمن من کشته شدم اینا دق میکنن میمیرن، اینا هرند اطلاعی ندارن. دیدیم نه اصلا اینا گوش نمیدارن، هی میگفتن بزنید خامشش کنید. بار سوم نصیحتشون که هم گفتم به ضرر خودتون میشه، اگه بخواد مرا بکشی اینجا یه امامزاده درست میشه دا. بعد تا قیام قیامت میان اینجا زیارت به شما لعن و نفرین میکنن، نکنید این کارا. من نصیحتتون میکنم. دیدم نه اصلا اینا گوش نمیدن، صرف تصمیم گرفته بودن، قطعی بود فکرشون. دیدیم نه مثل این که هیچ راهی نیست، اصلا گوش نمیدن. میگفتم بزنید زود تمامش کن. وقتی دیدم این کارشون قطعی است، گفتم پس اجازه بدید من دو رکعت نماز بخونم. تا گفتم دو رکعت نماز بینشون اختلاف افتاد، یکی گفت نه بزنید زود تمامش کنید، یکی گفت حالا بزنید دو رکعت نماز بخونم. منم گفتم بابا تا صبح که خیلی وقت داره، ساعت 12 شب دارم، من در اختیار شما هستم، میخوام فرار بکنم. قبول کردن. تا قبول کردن گفتم من وضو ندارم، اجازه بدید یه وضو بگیرم. تا گفتم وضو دوره بعض اینا گفتن این فلان فلان شده میخواد برید بیرون داد بزنه. گفتم نه من همچی قصد ندارم، من که در اختیار شما، شما با چاقو هست بیاد دنبال من، اگه دازه همونجا من رو بکشید. دو سه نفر اینا با چاقو هم تا اومدن بالا سر ما، در اتاق باز که اومدیم بیرون یه وضو گرفتیم دور اومدیم تو، تا اومدیم تو باز در از داخل قفل کردن، ما اصلا گیر افتاده بودیم دیگه، کاری نمیتونست بکنیم. دو رکعت نماز خوندیم، سل صلات المودع گفته شده، نماز وقتی میخونید فکر کنید دارید با نماز خداحافظی میکنید، اون نمازا نمازای باحالیه دیگه، انسان بتونه آخرین نمازشه. گفتن دو رکعت نماز خوندم، اما چه نمازی دیگه، میدونستن این دو رکعت آخرین نمازمه، اصلا حالم دست خودم نبود، هم تو عشق از چشم میمد، ناخواسته گریه میکردم. و تو نماز شروع کردم با خدا حرف زدن، درد دل ما کردن، گاهی به امام زمان خطاب میکردم، میگفتم یا صاحب الزمان، نه به زبون بگم که نماز باطل بشه، هم تو فکرم، گفتم یا صاحب الزمان، من به خاطر دین شما این حرفا رو زدم، این چند شب از خودم که دفاع نکردم، من از دینتون دفاع کردم، الانم شما خبر دارید که من اینجا گیر افتادم دست چه کسانی، اگه صلاح میدانید لطف بکنید من گرفتار شدم اینجا. همینطور تو حال خودم عشق میریختم و رکوع و سجده، و تو سجده آخر داشتم گریه میکردم، شنیدم با گوش خودم که در اتاق باز شد و یک کسی وارد اتاق شد، در حالی که در از داخل قفل بود، اما شنیدم در باز شد، یا آقای اومدن داخل، و به طوری که من سر از سجده آخر که برداشتم با گوشه چش دیدم که یا آقای کنارم ایستادن، ما تشهد و سلام نماز که دادیم رو من کردم، یا آقای بزرگواری هم سلام کردم. حالا این 40 نفر به آیان داشتن نگاه میکردن، آقا به من فهمدن اینجا اومدی چیکار، بلند شو تو بریم، ما هم بلند شدیم، آقا جلو، ما هم دنبالشون از اتاق اومدیم بیرون. این بهایی اصلا یه کدومشون نمیتونست از جاش بلند شد، میگه تو کی هستی، همه زبونا بند اومده بود، حرف نمیتونستن بزنن، اما چشما داشت میدید. از اتاق اومدیم بیرون، کفشامو پوشیدیم، دنبال آقا اومدیم، پله ها پایین اومدیم، در خونه دیدیم در بازه، قفل نیست، همراه آقا اومدیم بیرون. من نشانیشم بعدن گرفتم، خود ایشون موقع و منبر نگفتن خونه ای که آقا اومدن کجا بود، هم از آزاداشون بعد پرسیدن بودن این خونه ای که حضرت اومدن کجا بود، فرمودن اول ابن سینا کوچه جوباریکه، بودن تو این کوچه بود. فرمودن آقا اومدن از جلو ما اومدیم بیرونو، حالا فکر من اصلا کار نمیکرد که این آقا کیه، اجازه نمیدادن، تصرف کرده بودن تو ذهن من که نمیدونستم آقا کیه. تو ذهنم چی بود؟ داشتم فکر اینو میکردم که حالا میرم جده کوچک، ساعت 2 بعد نصف شبه، در مدرسه قفله، اونا دیگه چیکار بکنم، چطوری برم داخل مدرسه، تو فکر این بودم. از جا اومدیم تا درب مدرسه که رسیدیم دم درم بازه، خیلی خوشحال شدم، پا ما گذاشتم تو مدرسه، یه ها بزنم رسید که خوبه آقا رو دعوت کنیم، آقا جایی ندارن، نصف شبه، بگیم آقا بیان حضور صبح، تا صبح پذیرای ازشون بکنیم سوال میخوان برن، چون آقا جایی نصف شبه کجا برن. رو ما برگردن دم کسی نیست، همچه که یاد آقا غایب شدن، یه وقت به خود اومدن، تازه به خود اومدن چه خبر بود، گفتن ما کجا بودیم، یک ساعت پیش گرفتار این دشخیمان بهایی بیدین گرفتار اینا شده بودیم، چطور ما دو رکعت نماز خوندیم آقا اومدن به فریاد ما رسیدن، در قفل بود، هم در خانه هم در اتاق، این بهایی ها می دیدن اصلا نتونستن بلند شدن جاشون دیگه. در مدرسه رو بستم و رفتیم تو حجره، اما خوابم نمی بود، هم گریه میکردم هم خوشحال بودم، هم خوشحال بودم که از مرگ نجات پیدا کرده بود، هم گریه میکردم که آقا رفتن نیدرمش، درست نشد استفاده کنیم ازش، نشناختیمش، هم تو حالم منقلب بود. صبح تازه خبردار شدم که خادم مدرسه داشت میگفت در مدرسه رو من دیشب قفل کرده بودم، کی کلید داشته در رو باز کرده؟ ما تازه فهمیدیم که قفلم بوده، در باز شده بود، هیچ رو خودمون نیوردیم، دیدیم اگه حرف بزنیم ممکنه تازه فکر کنن که ما کلید داریم. اما اومدن طلبان میگفتن، گفتن یه آقا دیر اومده، اومدن از ما پرسیدن که شما چوری اومدی؟ کلید داشتی؟ گفتم نه، من اومدن در باز بود، راستش هم گفتم در باز بود، اما نگفتم با کی اومده بوده. یه دو ساعت از روز که گذشت دیدم بهایایی که دیشب این 40 نفر که دیده بودن آقا را اومده بودن، نشونه ما رو پیدا کردن، اومدن حجره ما و افتادن رو دست پای ما، به گریه افتاده بودن، گفتن ما هممون شیعه شدیم، ما غلط کردیم، دیشب نفهمیدیم، ما بعدا برید جای بگیم ما هممون شیعه شدیم، ما دیدیم آقا را، هممون فهمیدیم، حقانیت شیعه رو متوجه شدیم، نرید جای بگیم. هم ترسیده بودن که یک من برم جای خبر بدم، هم دم منقلب شده بودن. باز هم من گفتم نه مشکلی نیست، اما یه احتمال ضعیف میدادم که اخینا دروغ بگن، چون جانشون تو قدر بوده، اما دیدم منقلب بودن. چیزی که باعث شد که مطمئن بشم اینا منقلب شدن این بود که بعد چند وقت، چند روز بعدش دیدم چند تا بهایی از تهران او رو اساشون اومده بودن، این اصفهانی ها به اونا خبر داده بودن، اونا هم اومدن به دست ما شیعه شدن. که این جریان دوم سبب شد که من یه مطمئن شدم که بهایی اصفهانی اینا حقیقتا عوض شده بودن، چون دیدم اینا دیگه در غیاب ما به اون تهرانی گفته بودن، اون بهایی تهرانی که گیر ما نبودن که، اما تو ارتباطایی که اینا با هم داشتن قضیه رو به اونا گفته بودن، اونا اومدن اصفهان ما را دیدند و دست ما را بوسیدند و به دست ما اونا هم شیعه شد. خدا انشاءالله اعمالتون رو قبول بکنه، این زحماتی که می کشید برای ترویج دین انشاءالله که خدا از همتون قبول بکنه، و دعای خاص امام زمان علیه السلام همیشه بالا سرتون باشه. امشب نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببرم، دو ماه دارید توسل این بر اونور توسل میگیرید. الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله يا اشفعي لنا عند الله. امام کیفیت دفن همسرشون رو نقل میکنن، فرمایان عزیزانم حسنین و زینب نگاه میکردن اش میریختن، من هم مزرعه فاطمه سلام الله علیها رو قسل دادم، داخل کفن گذاشتم. فلما هممت عن عقد الرداء، یعنی وقتی خواستم بند کفن رو ببندم، چشمم به حسنین و زینبین افتاد، گفتم حسنین زینبین هل امو تزودو من امکم فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه، بیاد بر آخرین بار چهره نورانی مادرتون رو ببینید، توشت بگیری دیگه این آخرین دیدار شماست، دیدار بعدی به بهش افتاد. مثلا این آمده خود رو روی جنازه مادر انداخته، صدا می زدن مادر کل میدی قبل ان تو فارم رو من جسمانی مادر با من چند کلمه سخن بگویی قبل از اون که رو از بدنم مفارقت کنه. امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام رو سینه مادر عشق میریخته. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایه یه وقت دیدم اون بانو دستا رو از کفن بیرون آورده، زمت و ما الى صدرها، عزیزانشون رو به سینه چسبانیده. اون لحظه ای بود که منادی صدا زد یا علی بردار آزاده ها رو از جنازه ماده، به خدا اینا ملائکه آسمان ها رو به گریه انداخته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا رضایت فاطمه زهرا صلوات که علیها رضایت توست، رضایت اون مجلله رو نصیب همه ما، نصیب همه مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده بگردان، و به رضایت اون حضرت ظهور فرزندشون رو برسان و از مقربینشون از انصارشون قرار بده. رهبر عالی قدر نظام اسلامی، خدمتگزاران، مجاهدین در همه جای دنیا همه رو حفظ و یاری فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، عبدگارا بیماران سفارش شده ها همه رو شفا عطا فرما، ما رو به اهل بیت پیش از پیش آشنا بگردان، عبد خالص خودت ما را بگردان و از غیر خودت ما را منقطع فرما. پروردگارا رحمت واسعه خودت رو بر همه اموات و شهدا، شهدایی که اخیراً تشییع شدن، و بر روح مطهر حضرت امام نازل بفرما به جاه محمد و آل محمد.